فرهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد خروج سربازان از عراق عواقب خطرناکی دارد. باراک اوباما وضعیت افغانستان را اضطراری و بی‌ثبات توصیف کرد. و در حمله نیروهای آمریکایی به شهر بیجی عراق دو تن از بستگان فرماندار صلاح الدین کشته شدند. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران، در 30 شب تیر ماه 1387 برابر با 20 ژوئیه سال 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این یک شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که تعیین جدول زمانی خروج سربازان آمریکایی از عراق پیشرفت سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این کشور را به خطر می‌اندازد. آقای مولن امروز گفت تعیین زمانی 2 ساله برای خروج سربازان از عراق می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی در پی داشته باشد. باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا که عازم عراق است پیشنهاد کرده که ظرف 16 ماه پس از شروع کارش به عنوان رئیس جمهور سربازان را از عراق خارج می‌کند. رسانه‌های خبری اعلام کردند که نوری المالکی نخست وزیر عراق از این سخنان آقای اوباما استقبال کرده است، اما کمی بعد یک سخنگوی دولت عراق گفت اظهارات آقای مالکی به اشتباه نقل شده است. باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضعیت فعلی در افغانستان را اضطراری و بی‌ثبات خواند. او میگوید افغانستان باید به کانون توجه مبارزه علیه تروریسم تبدیل شود. باراک اوباما این سخنان را طی سفر خود به افغانستان و در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS ایراد کرد. پخش این مصاحبه از تلویزیون آمریکایی CBS در روز یکشنبه امروز با دیدار میان باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان همزمان شد. آقایان اوباما و کرزای در دیدار روز یکشنبه خود از جمله درباره تروریسم، فساد و قاچاق مواد مخدر گفتگو کردند. یک سخنگوی دولت افغانستان گفت باراک اوباما بر تعهد خود به ادامه مبارزه جدی علیه تروریسم تاکید کرده است. باراک اوباما در ادامه سفر خود در خاورمیانه و اروپا پس از افغانستان به عراق می رود. طی حمله نیروهای آمریکایی به شهر بیجی در استان صلاح الدین در شمال عراق، فرزند و یکی دیگر از بستگان نزدیک حمد حمود، فرماندار این استان، کشته شدند. در بیانیه نیروهای آمریکایی آمده است که سربازان به ساختمانی وارد شده و با 2 مرد مسلح مواجه شدند که در نتیجه درگیری میان 2 طرف، این 2 مرد جوان کشته شدند. این بیانیه میگوید پس از پایان درگیری از رابطه خویشاوندی این 2 مرد با فرماندار استان صلاح الدین مطلع شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مذاکرات هسته‌ای روز شنبه را گامی به جلو خواند. روز گذشته سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان مذاکراتی که در ژنو برگزار شد در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند. آقای سولانا مذاکرات را سازنده اما ناکافی توصیف کرد. او افزود جامعه بین الملل همچنان منتظر پاسخ ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5+1 است. در ایران دست کم برای 8 زن و 1 مرد احکام سنگسار و اعدام صادر شده و مرگ لحظه به لحظه در انتظار این محکومان است. خبرگزاری رویترز از ایران به نقل از وکیلان مدافع این افراد می نویسد این افراد که بین 27 تا 43 ساله اند به خاطر اتهاماتی چون فحشا، زنا و زنای با محارم به مرگ محکوم شدند. یک مرد 50 ساله که معلم موسیقی است نیز به جرم رابطه نامشروع با شاگرد خود محکوم شده است. در درگیری سپاه پاسداران با افراد گروه پژاک در شمال غربی ایران 2 پاسدار کشته شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی یکی از کشته شدگان یک سرهنگ پاسدار بود. این درگیری روز شنبه در نزدیکی مرز عراق و ترکیه رخ داده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که برای دیداری 2 روزه به خاورمیانه رفته است امروز یک شنبه خواستار ایجاد 2 دولت فلسطین و اسرائیل شد که در جوار هم در خاورمیانه زندگی کنند. آقای براون که در پی مذاکرات با محمود عباس در بیت اللحم سخن می گفت اظهار داشت که اسرائیل با احداث دیوار امنیتی در کرانه غربی جلوی تلاش‌های دستیابی به چاره مدبرانه برای مسئله فلسطین و اسرائیل را سد کرده است. و دولت ترکیه امروز اعلام کرد 3 کوهنورد آلمانی که 2 هفته پیش توسط پکاکا روبوده شده بودند آزاد شدند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت این 3 کوهنورد اکنون در دست نیروهای دولتی هستند.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی می شنوید. یک روز پس از رویارویی نمایندگان ایران و آمریکا در ژنو و بی‌حاصلی ظاهری آن نشست، حال بسیاری در انتظار گام‌های بعدی طرفین هستند. 8 زن و 1 مرد این روزها در زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم سنگسارند، استمداد وکلای این محکومان برای جلب نظر نهادهای جهانی. همزمان با فشارهای اقتصادی در ایران، آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی اکنون بی سرپرست است؟ گزارش‌های دیگری هم داریم، پس با ما همراه باشید تا ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران. در نخستین اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات دیروز شنبه در ژنو، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه اعلام کرد هر جلسه هسته‌ای یک قدم به جلوست. دیروز سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران با خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا در ژنو مذاکره کرد و برای نخستین بار نماینده‌ای از آمریکا هم در این مذاکرات حضور داشت. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگویی با دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو و دکتر مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان ارزیابی آنها را درباره نتایج گردهمایی ژنو پرسیده است. دکتر مهران براتی:
در کنفرانس ژنو برای اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان و نماینده آمریکا سوال مطرح شده مرکزی یک آری و یا نه به پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق بوده که ایران از غنی‌سازی صرف نظر کنه، غرب هم به تدریج تحریم‌ها رو برداره. به این سوال ایران پاسخ نداده. در بسته متقابلی که ارائه کرده میخواد در رابطه با مسئله صلح و امنیت منطقه مسئله اتمی ایران رو هم به عنوان یک پاکت مورد بحث قرار بگیره. غربی ها در اصول با صحبت سر این مسئله اشکالی ندارم، ولی مسئله اصلی و ابتداییشون باید حل بشه و اون تعلیق غنی‌سازی است که 3 مصوبه شورای امنیت برای این وجود داره. غربی‌ها به هر صورت، به خصوص اینهایی که عضو دائمی شورای امنیت هستند، مجبور هستند که برای حفظ اقتدار شورای امنیت به مصوبات اون تکیه بکنن. این مسئله رو ایران هنوز نگرفته. این مذاکرات هنوز نمیشه گفتش که ناموفق بودن. به نظر میاد که ایران هنوز وقت زیادی لازم داره برای اینکه از نظر درونی در جناح‌های مختلف هیئت حاکمه رو حول و حوش یک خط مشترک جمع بکنن. فعلا یه خط مشترکی در حکومت هنوز وجود نداره و به همین دلیل هم به احتمال این گفتگوها به درازا خواهد کشید. خطر این به درازا کشیدن میتونه این باشه که غرب این رو هم به عنوان وقت کشی تلقی بکنه و یک وقتی از ادامه گفتگوها با ایران خودداری کنه.
و ارزیابی دکتر رضا تقی‌زاده از اجلاس ژنو:
به نظر من کنفرانس ژنو رو میشه از دید شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی کرد. نتایجش رو جمهوری اسلامی راضی است برای اینکه با زنده نگه داشتن امید برای ایجادن شانسی به دیپلماسی و باز نگه داشتن در مذاکره، اونها فکر میکنن میتونن خطر جنگ رو به این طریق کاهش بدن. بقیه شرکت کنندگان هم این آخرین شانس رو میخواستن به ایران بدن، ضمن اینکه در هر حال انجام گفتگوها اونها رو تا حدودی از بحران دور نگه می‌داره. بنابراین با نشستن امیدهای زیادی که در این مورد از پیش ایجاد شده بود و حضور فرد سوم وزارت خارجه آمریکا یکی از دلایل اون بود، بایستی چند روزی منتظر باشیم که واقعیت‌های کنفرانس بیشتر از پیش جلوه بکنه و بعد فشارها حداقل برای تصویب قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران افزایش پیدا بکنه.
برخی از تحلیلگران معتقدند که ایران از این مذاکرات قصد دفع الوقت دارد و برخی میگویند ایران این بار مذاکرات را جدی گرفته است. دفع الوقت یا مذاکرات جدی؟ نظر دکتر رضا تقی‌زاده.
مذاکرات رو بایستی به چه دلیلی جدی گرفته؟ جدی گرفته برای اینکه هدف‌های تاکتیکی ایران رو میتونه ادامه مذاکرات تامین بکنه. به نظر من 3 ماه آینده برای جمهوری اسلامی 3 ماه بسیار حساسی است. یعنی اونها امیدوار هستند که وضع موجود رو حداقل تا برگزاری انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بتونن ادامه بدن و امیدوار هستند در 2 ماه بعد تا 20 ژانویه سال 2009 که رئیس جمهور تازه آمریکا به هر حال به کار آغاز خواهد کرد اتفاقی نیفته، چرا که اون 2 ماه دوران انتقالی است و بعد از اون هم رئیس جمهور تازه آمریکا بایستی دولتش رو به سنا معرفی بکنه، کابینه‌اش رو تنظیم بکنه و فرصت جنگ خارجی نخواهد داشت و اسرائیل هم در طول 1 سال آینده و در شرایط جاری به تنهایی نمیتونه دست به اقدام نظامی قاطعی علیه ایران بزنه و نیازمند همکاری آمریکا هست. هدف و جنبندی اونها اینه که این 3 ماه رو بایستی پشت سر گذاشت و در 1 سال بعد مسئولیت نسبی داشت و با این هدف به کنفرانس میرن و اونچه که شماها اسمش دفع الوقت میذارید به حال نتیجه است که ایران از حضور در کنفرانس پیگیری میکنه.
دکتر مهران براتی افزایش فشارها بر ایران را عامل مهمی در تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با حضور آمریکا میداند.
من فکر میکنم این مسئله خطر حمله نظامی یک مسئله خیلی خیلی جدی است. فکر میکنم جدی بودن این مسئله رو هم حاکمیت ایران درک کرده. مسئله دوم خطر از همپاشیدگی تمام شریان‌های اقتصادی و اجتماعی ایرانه که با تحریم‌های انجام گرفته عملاً تمام زندگی اقتصادی ایران راکت شده و به خصوص در رابطه با افزایش قیمت‌ها و احتکار در زمینه‌های گوناگون نارضایتی اجتماعی بروز می‌کنه در اشکال مختلف. در ترکیب این 2 خطر یعنی فروپاشی از درون و احتمال خطر حمله نظامی از خارج، به هر صورت نظام الان باید قاعدتا متوجه این مسئله شده باشه، به همین دلیل هم نرمش بیشتری نشون بده. یک مسئله هم هست که صحبتی که در اون حکومت بوده این هست که ما حالا به تکنولوژی غنی‌سازی دست پیدا کردیم و به این تکنولوژی تسلط داریم و در شرایطی که تکنولوژی رو یاد گرفتیم حالا میتونیم برای مدتی هم غنی‌سازی رو تعلیق بکنیم. احتمال قوی این هست که ایران میخواد برای تثبیت موقعیت منطقه‌ای خودش نوعی قرارداد 2 جانبه با آمریکا در این جهت داشته باشه که تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملیش به معنی حاکمیت حکومت فعلی پذیرفته بشه. اون وقت در این همچین مسئله مجموعه‌ای احتمالاً غنی‌سازی رو در حد سانتریفوژهای موجود نگه داره. فعلا تا به اونجا ایران گویا میخواد هنوز پوانهای خیلی بیشتری بگیره، بیشتر از اون چی که در بحثی 51 هست بگیره.
با سپاس از آقایان دکتر مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان و دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در گلاسکوی بریتانیا.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و یادآوری میکنم که شما میتوانید درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با روش ساده ارسال اسمس یا پیامک به این شماره 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50 طی ساعات اخیر شماری از شنوندگان ما برای من اسمس یا پیامک فرستادند، از جمله محمود که نوشته ما دوست داریم شخصی مثل بوش سر کار بیاد تا این رژیم رو سرنگون کنه. شنونده دیگری بدون ذکر نام می نویسد ما مستعمره غرب نمی شویم حتی اگر در فقر و بدبختی بمیریم. شنونده دیگری باز بدون ذکر نام می نویسد جمهوری اسلامی به دنبال خرید زمان است و دنیا را بازی می دهد. نفر دیگری می نویسد به رهبران آمریکا بگویید وقتی که رهبران ایران به حرف آنها عمل نمی کنند ما که عددی نیستیم. و شنونده دیگری می نویسد برید جلوی اسرائیل را بگیرید اگر راست میگید. چرا اسرائیل نمیذاره از تاسیسات هسته‌ایش بازدید کنند؟ آخه کمی هم فکر کنید، اسرائیل از اینکه ایران به پیشرفت هسته‌ای برسه میترسه. شما هم اگر نظری دارید در ارتباط با مسائل اخیر پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، آن را برای ما بفرستید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. با گزارشی دیگر مجله شبانگاهی را پی میگیریم. در شرایطی که 5 سال پیش رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از قضات خواست که از صدور حکم سنگسار برای مجرمان خودداری کنند، اکنون بنا به گزارش ها دست کم 9 نفر در زندان های ایران با اجرای حکم سنگسار مواجهند. وکلای مدافع این محکومان به سنگسار برای نجات جان موکلان خود از نهادهای بین المللی تقاضای کمک کردند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
نگرانی درباره اجرای هر لحظه احکام اعدام 8 زن و 1 مرد در ایران که به سنگسار محکوم شدند، وکلای آنها را وادار کرده تا از نهادهای بین المللی درخواست کمک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زنان محکوم به اعدام در گروه سنی 27 تا 43 سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و یا زنای محسنه در انتظار اجرای حکم هستند. بر اساس گزارش ها تنها مردی نیست که به سنگسار محکوم شده، عبدالله فریور معلم موسیقی است که متهم است با یکی از شاگردان خود رابطه نامشروع برقرار کرده است. آخرین باری که حکم سنگساری در ایران به اجرا درآمد 1 سال پیش بود که با پیگیری قاضی اجرای احکام تاکستان و با وجود دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره توقف حکم سنگسار جعفر کیانی، این حکم اجرا شد و انتقادهای شدیدی از سوی اتحادیه اروپا، سازمانهای مدافع حقوق بشر و یک مقام ارشد در سازمان ملل را در پی آورد. این احکام در حالی قرار است اجرا شود که آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 2002 از قضات خواسته بود تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. مریم کیانرسی، وکیل یکی از این متهمان، در یک کنفرانس خبری گفت که خواسته مشخص و روشن آنها از رئیس قوه قضاییه این است که اجرای احکام سنگسار متوقف شود، چرا که احتمال اجرای این احکام هر آن می‌رود. با وجود این مخالفت ها، مقامات قضایی ایران هر گونه ادعای نقض حقوق بشر را درباره مجرمان محکوم به سنگسار رد کرده و میگویند که آنها احکام اسلامی را اجرا می کنند. در این باره محمد مصطفی، یکی دیگر از وکلای مدافع، میگوید که آنها در تلاشند تا بتوانند مجازات سنگسار را برداشته و به جای آن مجازاتی را وضع کنند که با کرامت انسانی سازگاری داشته باشد. از سوی دیگر شادی سعد، یکی دیگر از وکلایی که برای نجات جان محکومین به سنگسار تلاش میکند، از سازمانهای بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشر درخواست کرده که در این راه از آنها حمایت کنند. پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواست تا به گفته آنها سنگسار این مجازات مضحک را متوقف کند. این سازمان در بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد که بیشتر مجرمانی که به سنگسار محکوم شدند در دادگاه‌هایی به گفته این سازمان شرم‌آور و غیر عادلانه محاکمه شدند.
گزارشی بود از مهین گرجی در ارتباط با ابراز نگرانی از اینکه 8 زن و 1 مرد این روزها در زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می‌برند. با وجود گذشت 3 ماه از برکناری داوود دانش جعفری از مقام وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی و پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، هنوز محمود احمدی نژاد جانشینی برای آقای دانش جعفری معرفی نکرده است. تأخیر ریاست جمهوری حتی عصبانیت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم برانگیخته است. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
وزارت اقتصاد و دارایی ایران از دیروز، یعنی 28 تیر ماه، بی سرپرست است و هر گونه تصمیم یا مکاتبه ای از سوی این وزارتخانه غیر قانونی است. این نظر الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی است که بنابر گزارش روزنامه ایران آن را در نامه‌ای شکایتگونه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. طبق استدلال آقای نادران، از آنجا که داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در روز 28 فروردین ماه کابینه احمدی نژاد را ترک کرده و رئیس جمهور بنابر اصل 135 قانون اساسی 3 ماه برای معرفی وزیر جدید به مجلس زمان داشته، این زمان دیروز به پایان رسیده است و بدین ترتیب هم وزارت اقتصاد بی سرپرست محسوب می شود و هم رئیس جمهور از قانون اساسی تخلف کرده است. با این وجود به گفته قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس در قانون نه مجازاتی برای تخلف از این اصل قانون اساسی پیش بینی شده و نه اصولا اراده‌ای برای برخورد با آقای احمدی نژاد وجود دارد.
در این قانون ضمانت اجرایی پیش بینی نشده که خب اگر رئیس جمهور مثلا سه ماه بیشتر شد و وزیری معرفی نکرد چه باید بکنند. هرچند که مجلس میتواند به عنوان تخلف رئیس جمهور خود رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار بده و یا دیوان عالی کشور میتواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونی به محاکمه بکشه، منتها مجلس هنوز نشون نداده به طور جدی که حاضر به برخورد باشه، چون استنباط شده که تاکنون دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور مورد حمایت آقای خامنه ای هست و اگر چنین باشه اون وقت مجلس مجال چندانی برای مخالفت و به چالش کشیدن ایشون رو نخواهد داشت، به خصوص در شرایط فعلی که بحث اتمی ایران و بحران سیاست خارجی ما مقداری بالا گرفته و جدی هست.
پیش از آقای دانش جعفری 7 وزیر دیگر نیز خواسته یا ناخواسته کابینه احمدی نژاد را ترک کرده بودند و در این بین نهمین وزیر یعنی وزیر راه و ترابری هم کنار گذاشته شده است. برخی از ناظران معتقدند محمود احمدی نژاد بسیار علاقمند است که وزارتخانه ها را تا جایی که ممکن است بدون وزیر و با انتصاب سرپرست اداره کند تا بتواند نظراتش را بدون مخالفت پیش ببرد. آقای شعله سعدی بر این باور است که همین خودمحوری رئیس جمهور احتمالاً یکی از دلایل برای تأخیر در انتخاب وزیر جدید اقتصاد است.
اینجور شایع شده که رئیس جمهور با وزرای خودش هم به حال برخوردش مناسب نیست و به همین شکل میدونید که مثلا وزیر آموزش پرورشش رو مجلس استیضاح کرده بود، دفاع خیلی جدی شد تا این وزیر ابقا بشه و شد، اما دو ماه بعدش تقریبا خود رئیس جمهور وزیر رو برکنار کرد.
اما وضع اقتصادی کشور نیز یکی دیگر از دلایل مهمی است که احتمالاً محمود احمدی نژاد را در مسیر یافتن وزیری جدید برای وزارت اقتصاد و دارایی با مشکل روبرو کرده است.
میدونی که هنوز هم خیلی از بانک ها دستورالعمل برای اقدامات سال جاریشون رو دریافت نکردن. بسیار از پروژه ها مونده چون بحث اون سود بانکی هنوز حل نشده و مسئله تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی که بخشش هم تحت تاثیر تورم جهانی قرار داره وضع اقتصادی کشور رو در یک حالت بسیار بدی قرار داده و این هم میتواند موجبی باشه برای اینکه وزیری به این راحتی حاضر نباشه بیاد مسئولیت در شرایطی بپذیره که نمیتونه مشکلات رو حل بکنه و میزان اختیارش رو نمیدونه، نوع برخوردی که بعداً باش خواهد شد نمیدونه.
ظاهراً اعتراضات الیاس نادران نماینده مردم تهران بی تأثیر نبوده است. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد رضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور امروز به خبرنگاران گفته است که محمود احمدی نژاد امروز یا فردا وزیر جدید اقتصاد و دارایی را معرفی خواهد کرد.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی در ارتباط با اینکه هنوز جانشینی برای داوود دانش جعفری در مقام وزارت اقتصادی و دارایی تعیین نشده است. فاو یا همان سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی در گزارش تازه خود در ماه ژوئیه ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که امسال در وضعیت نامطلوبی از نظر تولید غلات هستند. نگاهی به گزارش سازمان فاو و برخی اظهارات مقام‌های مسئول ایرانی درباره دلایل این وضعیت را در گزارشی از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی فاو در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تولید غلات در جهان در سال جاری به میزان 3% افزایش خواهد یافت، اما تولید غلات در ایران به میزان 20% کاهش خواهد داشت. گزارش فاو که چشم‌انداز فرآورده‌های کشاورزی و وضعیت غذایی نام دارد، ایران را در ردیف کشورهایی گنجانده است که امسال در زمینه تولید فرآورده‌های کشاورزی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. از سوی دیگر مجید پارسانیا معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری داخلی مهر اعلام کرده است که تا یک ماه آینده 1,000,000 تن گندم وارد کشور خواهد شد. او افزوده است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در ماه های آینده نیز هر ماه 1,000,000 تن گندم وارد خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی دلیل کاهش تولید گندم داخلی را بروز پدیده خشکسالی می‌داند که به گفته او این میزان از خشکسالی تا کنون در تاریخ ایران ثبت نشده است. جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته همواره تلاش کرده است تا در زمینه تولید گندم به خودکفایی برسد، چرا که گندم را یک کالای استراتژیک می‌داند. از سوی دیگر در سه دهه گذشته همواره از طرح‌هایی نیز برای بهبود کیفیت پخت نان و در نتیجه جلوگیری از هدر رفتن میزان بالایی از گندم مصرفی در داخل کشور سخن گفته شده است. معاون وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد در تازه‌ترین اظهار نظر خود میزان هدر رفتن نان را 30% و میزان اتلاف گندم در کشور را 3 میلیون تن گندم در سال برآورد کرده است. گفتنی است سخن معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی بدان معناست که ایرانیان در هر سال به اندازه بار 60 کشتی 50 هزار تنی گندم را دور می‌ریزند.
تازه ترین گزارش فاو یا همان سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در ارتباط با اینکه ایران امسال در ردیف کشورهایی قرار دارد که وضعیت نامطلوبی در تولید غلات دارند. صنعت توریسم یکی از مهمترین منابع درآمد برخی کشورها محسوب می شود. شاید به همین دلیل است که عراق هم در صدد است به بهبود وضعیت این صنعت پردازد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به راه‌های پیشرفت این برنامه در عراق و پستی بلندی‌های این مسیر می‌پردازد. خلاصه ای از این گزارش را از هانا کاویانی می‌شنویم.
حالی که هر روز خبرهایی که از عراق میرسد حکایت از جنگ و درگیری، بمبگذاری و خونریزی دارد، اما با کاهش تعداد تلفات ناشی از درگیری‌ها در این کشور، عراق در صدد است چهره دیگری بیابد و درها را به روی گردشگران بگشاید. هفته گذشته مقامات دولتی در جریان یک نمایشگاه اعلام کردند که در نظر دارند اماکن توریستی برای جذب افراد مشهور و گردشگران بسازند. این سخنان در جای بیان شد که یکی از هتل‌های به شدت حفاظت شده محسوب می‌شود. هتل منصور ملیه که لابی آن یک سال پیش توسط یک بمبگذار انتحاری منفجر شد و هزاران نفر از جمله یک رهبر سنی که علیه القاعده در عراق فعالیت می‌کرد را کشت. یک فرمانده آمریکایی به نام کریستوفر روورد که به بهبود صنعت گردشگری در عراق کمک می‌کند، درباره این موضوع گفته است: مهمترین مسئله در حال حاضر تامین امنیت است. وی همچنین درباره راه‌های بهبود وضعیت گردشگری در عراق گفته است: تنها احتیاج به چند سرمایه‌گذار است که ریسک اولیه این کار را به عهده بگیرد و سپس بقیه دنبال روی آنها خواهند شد. یکی از کسانی که حاضر به تحمل این ریسک شده است رابرت کلی نام دارد. این تاجر آمریکایی تصمیم دارد در منطقه سبز بغداد یک هتل 100 میلیون دلاری بسازد. این منطقه هم اکنون دفاتر دولتی عراق و همچنین تاسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا را در بر دارد. بدون شک در دو دهه اخیر عراق جز کشورهایی بوده که کمترین تعداد گردشگر به آن سفر کردند. شهر موسل یکی از اصلی ترین مناطق درگیری های این روزها در نزدیکی بقایای نینوا و نیمرود، مراکز امپراتوری آشوریان واقع شده است. اور مرکز تمدن سومریان و بنابر کتاب مقدس محل سکونت ابراهیم پیامبر در جنوب عراق واقع شده است که شبه نظامیان شیعه در آنجا فعالیت می‌کنند. علی‌رغم این پیشینه غنی تاریخی عراق، بعد از سال 1990 و با حمله عراق به کویت، تحریم‌های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد و سپس حمله آمریکا به این کشور در سال‌های اخیر، گردشگران این کشور را بسیار پرخطر محسوب کرده و از سفر به آن اجتناب کردند. همان چند نفری که در دوران صدام حسین به این کشور سفر کردند گفتند که احساس امنیت می کردند. همه جا عکس‌های صدام دیده می شده و همچنین حضور نیروهای امنیتی قابل لمس بوده و مردم عراق از ترس جانشان با گردشگران صحبت نمی کردند. اما گویا مشکل امنیت تنها مسئله عراق نیست. کمبود امکانات و همچنین قوانین دست و پاگیر از دیگر مشکلات صنعت توریسم عراق است.
صنعت توریسم در کشوری که 5 سال از آغاز جنگ در آن می‌گذرد. گزارشی بود در این باره از هانا کاویانی. یادآوری می‌کنم درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید یا آنچه در ایران می‌گذرد و احتمالاً شما نظری درباره آن دارید، می‌توانید این نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال ایمیل به آدرس info@radiofarda.com یا با ارسال پیامک یا اسمس به شماره 00420 603-87-41-50 و یا با ضبط پیام تلفنی خود بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا، شماره آن 00420221-1241-13. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، در اینجا مجله شبانگاهی پایان میگیرد. نیم ساعت دیگر با ما باشید با بخش بعدی خبرها. شب خوش. نیما تمام.
ارتباط با جهان امروز.